أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. قرار شد که یک تفسیر دیگری درباره وجه مظلومیت اهل بیت پیامبر علیه السلام عرض کنم خدمتتون. مقدماتی رو خدمتتون خوندم که تعدادی روایت رو خوندم. به نظر میرسه که چون روایاتی که در این زمینه است هر کدوم یک نکته ویژه‌ای داره که در روایت مشابهش نیست، بنابراین تا اینجا 3-4 تا روایت خوندیم، یه تعداد دیگه هم میخونم. سعی میکنم سریع‌تر باشه که خیلی طولانی نشه این بحثمون. روایت بعدی عن الحسین بن خالد عن ابی الحسن موسی از امام کاظم علیه السلام نقل کردن عن آبائه علیه السلام تا رسید به پیامبر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا سید من خلق الله، من سرور و سید همه مخلوقات و خدای متعال هستم. بعد به طور خواستم برای این که مخاطب فکر نکنه که درباره آدم ها صحبت میکنه یا درباره جهان طبیعت صحبت میکنه و فکر کنه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جهان طبیعت بهترینه، نفرمود انا خیر من جبرائیل و اسرافیل، من از جبرائیل هم بالاتر هستم و از اسرافیل هم بالاتر هستم. در میانه این ملائکه که ما میشناسیم مانند حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل و حضرت عزرائیل صلوات الله علیه اجمعین، در میان این چهار تا برترینشون حضرت جبرائیل علیه السلام هست و بعد از حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل علیه السلام هست، بعد از او حضرت بنابر گمان بندینه که بعد حضرت عزرائیل علیه السلام و آخرینشون در این چهار نفر، چهار ملک بزرگ، حضرت میکائیل علیه السلام هست. حضرت جبرائیل به خاطر اینه که مظهر علم خدای متعال هست و علم خدای متعال جامع جمیع کمالات، بلکه مبدع تمام موجودات قبل از کثرت هست، یعنی در مرتبه تمام موجودات بدون استثناء در مرتبه وجود علمی دارن. این وجود علمیشون ظهور وجود حضرت جبرائیل علیه السلام یا اسم علیم خدای متعال هست. حضرت اسرافیل علیه السلام که تالی تل و حضرت جبرائیل هست، به خاطر اینه که وجود موجودات حی و دارای حیات، چه حیات ظاهری چه حیات باطنی، در عالم کثرت فروتر از مرتبه علم وجودهای علمی. حالا اینها ممکنه که در عالم عقول باشن یا در عالم نفوس یا در عالم طبیعت. مبدع حیات حضرت اسرافیل علیه السلام هست و این فرشته بزرگ هم مبدع حیات و ظهور حیات در این عوالم قبل از عالم طبیعت هست و هم موارد بعد که سور که ایجاد موجودات حی و زنده کثیر در عوالم دیگر هست، اینا دوباره به وسیله حضرت اسرافیل پدید می آیند. میموند دو ملک دیگر که یکی حضرت عزرائیل علیه السلام باشد و اون دیگری حضرت میکائیل. حضرت میکائیل عبارت است از فراهم کننده مقدمات بقا در عوالم کثیر، یعنی اگر موجوداتی در عالم طبیعت باید دوام پیدا کنن یا در عالم مثال یا در عالم عقل، دوامشون به گونه ارتباط با حضرت میکائیل دارد که روزی رسان این خلق هست. روزی هم فقط صرفاً هم نون و آب نیست، هر چیزی که زمینه دوام و بقا و ظهور کمالات ثانوی رو فراهم کنه، اینا مربوط به حضرت میکائیل علیه السلام هست. اونی که بر این اساس میگن که برخی یا خیلی ها گفتن که حضرت میکائیل علیه السلام مقدم است و کاملتر و تامتر است از حضرت عزرائیل علیه السلام، چون حضرت میکائیل زمینه بقا و دوام رو فراهم میکند و عوامل بقا در دست اوست، اما حضرت عزرائیل نه، عوامل فنا و هلاکت عالم در دست اوست. ولی گمان بنده اینه که با توجه به این که اصول به فنا، چه فنا در مرتبه افعال خدای متعال یا توحید افعالی، چه در مرتبه صفات و توحید صفاتی و چه در مرتبه ذات و توحید ذاتی، یا توحید یا فنای افعالی موجودات، فنای صفاتی موجودات، فنای ذاتی موجودات به دست حضرت عزرائیل علیه السلام انجام می شود و قرب به خدای متعال و لقاء خدای متعال جز از طریق فنا امکان پذیر نیست. بنابراین اگرچه دوام و بقاء موجودات به وسیله حضرت میکائیل علیه السلام انجام می شود، ولی فنای موجودات که پرده برداری از مراتب کثرت عالم و پیدایش عالم وحدت هست، این به وسیله حضرت عزرائیل علیه السلام انجام می شود. اولینش همینه که با رفتن از این دنیا و مرگ به وسیله حضرت عزرائیل علیه السلام سبب می شود که پرده از بسیاری از کثرت‌های عالم برداشته می شود و هلاکت عالم آشکار می شود و در نتیجه توحید در اولین درجه عیان آشکار می شود و همینطور هر مرتبه از مراتب عالم رو که عبور کنیم به وسیله حضرت عزرائیل علیه السلام انجام می شود. از این جهت به گمان بنده حضرت عزرائیل علیه السلام مقدم است بر حضرت میکائیل. ولی حالا با این دو هم که تردید داشته باشیم و اختلاف وجود داشته باشه، در اون دو اولی اشکالی نیست که جبرائیل و اسرافیل علیه السلام مقدمند بر سایر ملائک و سایر فرشتگان. حالا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چی می‌فرمایید؟ فرمود من سرور تمام خلق خدا هستم، به عنوان خاص بعد از آن برای تأیید تکمیل فرمود انا خیر من جبرائیل، من از جبرائیل برترم، از اسرافیل برترم. بعد فرمود و حملت العرش، من از ملائک حامل عرش خدای متعال از اونا رو هم برترم. و جمیع الملائکه المقربین، من از همه ملائک مقرب برترم. این در یک بحث دیگری رو که در اون نوشته مراتب معارف الهی در گذشته گفته بودم و همینطور مکرر هم به اشاراتی تکرار شده است، اونجا عرض کردم که مراتب معارف الهی که در اون روایت ابو صامت، اونم دو سه روایت است، اینه که حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله یا لا يتحمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. حدیث ما صعب است، مستصعب است، در جای خودش گفته شد، به گونه ای است که نه ملائک مقرب آن را درک می کنند، نه انبیاء مرسل درک می کنند، نه مؤمنان آزموده دل که تالی تل و انبیاء هستند، اگرچه به ظاهرشون نمیاد. یعنی از ظاهرشون میبینیم که اونها مثل بقیه مردم شغل دارن، کار دارن، میخورن، میاشامن، گاهی در جنگن، گاهی در صلحن، ولی در واقع این گونه نیست. آزمود دلهاشون با دیگران تفاوت دارن، ظرفهای وجودشون و اندازه‌های وجودشون با دیگران تفاوت دارن. بعد قال ابو صامت، ابو صامت سوال کرد فمن یحتمله، در یه روایتی فرمود که نحن نحتمله، این یک درجه از وجود، یک درجه از معارف الهی. در روایت دیگر فرمود که من نشا، کسانی میفهمند که متعلق مشیت ما باشند. این دو دسته از ملائک مقرب برترن، از انبیاء مرسل برترن، از مؤمنان آزموده دل هم برترند. وقت حضرت فرمود که در یه روایت امام صادق علیه السلام فرمود که میدونی که میان ملائک مقرب و غیر مقرب تفاوت است، میدانی که میان انبیاء مرسل و غیر مرسل تفاوت است، میدانی که میان مؤمنان آزموده دل، ممتحن و غیر ممتحن تفاوت است. بنابراین گویی یک درجه از معارف الهی مختص به خود خاندان پیامبر علیه السلام هست که فرمود نحن نحتمله، یک درجه دیگر مربوط به متعلقان مشیت خاندان پیامبر هستند که فرمود من نشا، یک درجه دیگر اختصاص به ملائک مقرب و انبیاء مرسل و مؤمنان آزموده دل دارد. البته اینم خودش سه مرتبه است، نه یک مرتبه، یعنی یک مرتبه مربوط به ملائک مقرب، مرتبه دیگر انبیاء مرسل، مرتبه دیگر مؤمنان آزموده دل. حالا وقتی یه مرتبه دیگر که خودش سه مرتبه است میرسد به ملائک غیر مقرب، انبیاء غیر مرسل، مؤمنان غیر آزموده، اون وقت در این که اینا رو معمولا نپرداختن، در این که حالا اون سه دسته اول که ملائک مقرب، انبیاء مرسل و مؤمنان آزموده دل هست، با این سه بعدی که ملائک غیر مقرب و انبیاء غیر مرسل و مؤمنان غیر آزموده است، این سه تا هر سه تاشون بعد از اون سه تا هستند، یا این که نه برخی از اون مراتب اولی مقدمن بر برخی از اینها، برخیشون ممکنه مؤخر باشن. این هم شرحی دارد که در جای خودش زمینه فراهم بشه یه جای خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی حدودش را فقط یه اشاره کنم تو اون مقاله که حالا مضمونش اینه که درباره رتبه خاندان پیامبر و قرآن، این دو ثقل اکبر یا ثقل اکبر، این دو چه تقدم و تأخری دارن؟ آیا این گونه است که قرآن ثقل اکبر است و خاندان پیامبر ثقل اصغر یا نه؟ تو مقاله رو نگاه کنید، زمینه این که این سه و این سه، این سه ای که ملائک مقرب، انبیاء مرسل، مؤمنان ممتحن هستن، با اون سه دیگر که غیر مقرب، غیر مرسل، غیر آزموده دل هستن، اینا همون نسبتی رو که در اون روایت اومده اینجا هم هست، شرحش بمونه برای جای خودش. بنابراین فرمود که بر جمیع ملائک مقرب برتری دارم، دیگه ملائک غیر مقرب که روشنه، بر انبیاء الله المرسلین، بر همه انبیاء مرسل تقدم دارم، انبیاء غیر مرسل که روشن هست. خب اینم از این. فرمود و انا صاحب الشفاعه، من صاحب شفاعت هستم، شفیع و کسانی که شفاعت میکنن بندگان خدا را و به لطف و رحمت خدای متعال میرسونن فراوانن، بسیار بسیار. فرمود انبیا هستن، اولیا هستن، علما هستن، مؤمنین هستن، صالحان هستن، شهدا هستن و همینطور گروه های مختلفی رو که هر کس ممکنه تو قوم خودش یه برتری داشته باشد، به اندازه اون برتری کمک میکنه دیگران رو، از این جهت متعدد و متفاوت هستن. اما هر کسی که شفاعت می کند، چه نبی باشد، چه ولی باشد، چه شهید باشد، چه عالم باشد، چه صالح باشد، هر کدام از اینا که باشند، اینا به استناد به شفاعت تامه کبراییه حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت می کنند. یعنی در شفاعت کردن ولو نبی است یا ولی است یا عالم ربانی است یا صالح است یا شهید است، همه اینها شفاعتشون مستند به شفاعت حضرت ختمی مرتبه و خاندان آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین دارد. این گونه نیست که شفاعت رو تقسیم کردن، یه بخشیش مال حضرت ختمی مرتبه هست، یه بخش دیگرش مال مثلا حضرت عیسی، بخش دیگرش مال حضرت موسی صلوات الله علیهم اجمعین، بخش دیگرش مال مثلا شهدا باشد یا این شهید و آن شهید باشد، این گونه نیست. همچنان که فاعلیت خدای متعال با فاعلیت خلق تقسیم شدنی نیست، اینجوری نیست یه سری کارها رو خدا انجام بدهد، یه سری کارها رو مثلا انسان ها انجام بدن، یه سری کارها رو مثلا قبض روح را یه دسته ای از قبض روح ها مربوط به حضرت اسرائیل باشد علیه السلام، یه دسته دیگری مربوط به مثلا ملائکه خدای متعال باشد، یه دسته دیگر، نه، تقسیم بندی شده نیست. همچنان که تقسیم بندی شده نیست، به شراکت هم نیست. یعنی اینجور نیست که یه سر چوب رو خدا برداره، یه سر چوب رو خلق خدا با هم دیگه کار رو انجام بدن. نه، تقسیم شده است که یه کاری رو خدا، یه کاری رو خلق، این نمیشود. تفویض لازم میاد و جبر هر دو لازم میاد. نه این گونه است که با مشارکت همدیگر کاری رو انجام بدن، که اینم شرک لازم میاد. بلکه این گونه است که کاری رو که خدای متعال انجام میده، در عین حال که کار حقیقتاً کار خدای متعال هست، مستند به فاعل‌های فروتر از خدای متعال که بندگان خدا، فروتر از فاعل‌های غیر طبیعی به فاعل‌های طبیعی هم میرسد. یعنی همین بیلی رو که کشاورز برداشته داره زمین رو شخ میزنه، داره زمین رو کند و کاو میکنه، همین بیل زدن که مستند است به این کشاورز، مستند به خدای متعال است. استنادش هم به این گونه است که این بیل مستند به این کشاورز است و این کشاورز با همه وجودش و قوا و توانایی و بیل زدنش و فکر کردنش، تمام اینها مستند به خدای متعال هست. اون وقت معنی این سخن این نیست که این فعل مستند است به این فاعل بی واسطه، به خدای متعال با واسطه. نه، همچنان که این فعل به این فاعل، به این کشاورز مستند است، هم این بیل به خدای متعال بی واسطه مستند است و خدای متعال فاعل غریب است، هم وجود این فرد و قوا و توانایی و فکر و اندیشه کشاورز بی واسطه مستند به خدای متعال است. خب فرمود که انا صاحب الشفاعه، شفا من صاحب شفاعت هستم. در اینجا صاحب هم میتونه به معنی همراهی باشه، همراه حقیقی باشد، مصاحبت حقیقی باشد، نه مصاحبت عرفی، چون که در صحابه پیامبر اینا مصاحب عرفی بودن، یعنی همزمان با پیامبر بودن، در یه زمان پیامبر زندگی میکرد، حالا اینها یه در جلسه پیامبر شرکت کردن یا شرکت نکردن، یا در جایی هم چون بسیاری از صحابه هم همراه پیامبر در جلسات پیامبر شرکت نکردن، بعضیا بنا بر اون تعبیر که اشاره کردم خدمتتون، بعضی پیامبر فقط دیدن، همین اندازه اینا صحابه هستن. مصاحبت حقیقی است، یعنی من که با شفاعت همراه هستیم همراهی حقیقی است، نه مصاحبت عرفی که من شفاعت رو مثلا دیدم. اگر معنی مصاحبت همین همراهی باشد، اگر به معنی مالکیت باشد، صاحب در زبان فارسی که معنی مالکیت میگن، این صاحب کیست، این مالکیست، میگن صاحبش فلانی است، این صاحب معنی مالکیت است. هم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مصاحبت حقیقی با شفاعت دارد، چون شفاعت وجهی از وجوه پیامبر است، بنابراین مصاحبت دارد، مصاحبت حقیقی. هم مالک اوست، چون مرتبه فروتر از پیامبر است، چنان که عرض کردم خدمتتون شأنی از شؤون اوست، بنابراین مالکیت حقیقی دارد. حضرت می‌فرمایند که من صاحب و مالک شفاعتم، سایر خلق از انبیا و اولیا و مقربین و غیر مقربین و شهدا و صالحان و عالمان، هر کدام که شفاعت می‌کنند همه به استناد من و به استناد شفاعت من شفاعت می‌کنند، هیچ کدام حق شفاعت، نه حق شفاعت مستقل دارن، نه توان شفاعت مستقل دارن، وقتی وجودشون عین تعلق هست، عین ربط هست، شفاعتشون و افعال و اعمالشون هم همین گونه است. من صاحب شفاعتم. همچنین ولحوض شریف، من صاحب و مالک حوض شریف هستم. دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی اینه که یه جایی در عالم آخرت هست که نامش حوض هست. حوض اصلا تصور نکنید که مثلا مثل این حوضهایی که تو خونه ها درست میکنن، یا بزرگتر استخری رو که مثلا 100 نفر 200 نفر میرن تو شنا میکنن، یا مانند دریاچه ای رو که نه بیشتر از 100 نفر 100 تا کشتی میرن، یا مانند آبهای آزاد. اصلا از این قسم نیست. حوض بودنش به معنای محل اجتماع کثرات، این درسته. چطور در یه حوضی مثلا حالا بفرمایید 50-100 متر آب جمعه، هر آبش هم بفرمایید که میلیاردها مولکول داره، همه این کثرات در یک جا جمع میشن، این آبهایی که میتونستن در کوزه های مختلف باشن، در ظرف های مختلف باشن، در لیوان ها و استکان های مختلف باشن، همه اینها در یک جا جمع شدن. این موجودات یا انسان ها، حالا تنها انسان ها هم نیست، این انسان ها و موجوداتی که در عوالم کثرت مانند عالم طبیعت بودن، اونایی که در عالم برزخ، برزخ نزولی و برزخ صعودی بودن، در مثال نزولی و مثال صعودی بودن، بلکه در عالم عقل نزولی و عالم عقل صعودی هستن، تمام اینها که وجودهای متمایز و متعین و جدای از همدیگر دارن، در حوض جمعند. بنابراین تصورم از حوض این نباشد که مثلا همه میخوان در یه عالمی برن، اونجا باید داخل حوض بشن، خودشون رو شستشو بدن برن، یا اینکه همه تشنه هستن، از فرط تشنگی میان اونجا اول یه لیوان آب میخورن میرن. نه خیر، امام صادق علیه السلام رو وقتی شخصی سوال کرد که یا ابن رسول الله جوئل تو فداک، ما روز قیامت رسیدیم 50,000 ساله، اگر مدتی اونجا موندیم تونانی شد، گرسنه و تشنه شدیم، چه کار کنیم؟ حضرت فرمود که عرض قیامت، زمین قیامت یه زمینی ویژه است که دست میندازید از زمین که میخواییم بردارین، انگار دست انداختین تو ابرها، بدونین که دستتون با جایی تماس بگیره، زبری چیزی رو بفهمین، مقاومت یک جرمی رو بفهمین، دست میندازین تو این زمین قیامت، یه تیکر از زمین برمیدارین که بنده عرض کردم خدمتتون مانند انگار پشمک برداشتن. میگه وقتی این رو که تو دهانشون میگذارن، هم جای نان است، هم جای آب است، هم رفع گرسنگی میکند، هم رفع تشنگی میکند، اونم جای نان و آب است که خوشمزه ترین، خوشمزه تر از این غذایی رو که در از زمین قیامت میخورن، هرگز در عالم طبیعت و قبل از طبیعت و بعد از طبیعت چنین غذایی رو نخوردن، در این حال که از خاک قیامت است، از زمین قیامت است، هیچ هنوز روش نکرده، هنوز تبدیلش نکردن، هنوز تو آشپزخانه نبردن، نپختنش، ولی در این حال این گونه است که تمام غذاهای پختنی رو که شما در هر مرتبه از قبل از جهان طبیعت و بعد جهان طبیعت، قبل از زمین قیامت که برسید، اگه خورده باشید به خوشمزگی این نیست، اما در این حال که غذا است، رفع تشنگی هم میکنه. بنابراین کسانی که بعد از عالم قیامت به حوض میرسن، به حوض شریف میرسن، این معنیشی نیست که اینا تشنه هستن، لهله میزنن و اونجا که رسیدن دنبال آب میگردن، البته حوض جلوشون است آب بخورن. نه، این مرتبه از مراتب عالم هستی است، مرتبه است که باید کسراتی که فانی نشده است یا کسراتی که بعد از فنا، البته فنایی رو که اتفاق میفته اون در اون مرتبه‌ای که لمن الملک الیوم، اگر عمومی باشد این لمن الملک الیوم که احتمالش کم است، حداقل گمان بندی اینه که رسید اون، چون اون لمن الملک الیوم بعد خدای متعال میفرماید لله الواحد القهار، ظاهر آیه بلکه باطن آیه نشون میده که این فنای ذاتی است. فنای ذاتی در دنیا که برای همگان اتفاق نمیفته، در عالمهای بعدی و بعدی و بعدی هم، حتی در قیامت هم اتفاق نمیفته، در عوالم بهشت هم به این آسانی اتفاق نمیفته. چون اگر کسانی به مرتبه فنای ذاتی رسیدن که بتواند خدای متعال به اونها بگوید لمن الملک، اونها هم ذاتی نداشته باشن و جوابی ندن، خدای متعال جواب بدهد، اینا قطعا و یقینا اهل بهشت رضوان یا اهل بهشت خواص هستند. ولون که اکثریت خلق و اکثریت اهل بهشت اهل جنت رضوان نیستن و اهل جنت خاص هم نیستن، اهل جنت ذات نیستن، اهل لقاء ذات خدای متعال نیستن، که فرمود که ان لله جنات لا حور فیها ولا قصور ولا اکل ولا شراب، هیچ کدام از اینها نیست، اونجا خدای متعال هست. کسی که به فنای تام ذاتی رسیده باشد، بهشتش بهشت ذات خدای متعال هست، جنت ذات خدای متعال هست. اون نتیجهش که فرمود فتخلی جنتی، اون جنتی که استناد به یا متکلم داره، این مربوط به همه نیست. بر این اساس بنده عرض میکنم خدمتتون که اون چرا که در این مرتبه رخ میدهد که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این فنا برای همگان رخ نمیدهد. منتها چرا همگان، حالا اگر برای همه رخ نمیدهد، حداقل یه عده باید باشن جواب بدهند. سرش اینه که در آن مرتبه وجودهای طبعی موجودات عیان و آشکار میشوند، بنابراین توان پاسخ گفتن ندارند. اگر دست پا هم بزنن برای جواب دادن، امکان جواب دادن نیست. مثل اینه که این درخت بزرگی رو که میبینین، اون زمانی که این درخت گردو، این درخت خورما، این زمانی که یه دونه هسته خورما بودن، تمام این ذراتی که قراره آینده گسترش پیدا کنن، کثرت پیدا کنن، تبدیل به درخت بشن، اونجا حضور دارند. ولی زمین این که حضور دارن، نه عکس درخت رو دارن، نه جرم درخت رو دارن، نه میوه، هیچ کدام از اینا رو ندارن. در این مرتبه لمن الملک گمان بندی اینه که چنین اتفاقی میفتد. بنابراین وقتی میفرمایید که انا صاحب الحوض، حوض مرتبه از مراتب عالم است که تمام کسرات عالم در اونجا جمع میشوند، به وجود واحد عیان و آشکار میشوند. این یک نکته. نکته دوم اینه که این در تعدادی از روایات این وصف حوض آمده است و اون اینه که حوض شریف است. اصلا فکر این نباشید که حوض مرتبه مثلا مانند این حوضهای دنیاست یا مانند حوضها مثلا استخرها یا دریاهای عالم برزخ است یا حتی مربوط به مثلا اون چیزی که مصادیقی که در عالم قیامت وجود داشته باشد. این شریف است، یعنی در کمال، در تمامیت، در برتری مانند ندارد. خب اینم نکته دوم. و باز تمام اینا رو خدمتتون عرض کردم، تمام اینا مقدمه است برای این نتیجه رو بگیریم، یعنی واقعا استدلالم هست، مقدمه و تشکیل دهنده اجزای یک برهانی است که وقتی کسی خیر برتر بود از جبرئیل، از اسرافیل، سید خلق عالم بود، برترین خلق عالم بود، برترین از ملائک بود، انبیا بود، صاحب حوض بود، صاحب عالم وحدت در عین کثرت بود و صاحب شفاعت بود، وقتی ولو اینکه حضرت به عنوان جمله ای مانند جملات قبلی گفته باشد، این نتیجه رو میدهد که و انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. چرا؟ چون خیر امت هستیم، چون سید همه موجودات و مخلوقات هستیم، چون سید انبیا و اولیا هستیم، چون صاحب شفاعت هستیم، چون صاحب حوض شریف هستیم، ما پدر این امت هستیم. هم پدر در تکوین هستیم، هم پدر در تشریف، در تشریع، هم پدر در اصل وجودشون هستیم، هم پدر در کمال وجودشون هستیم. بعد فرمود که باز این مشابه جملات قبلی، این از نکات کلیدی است که برای بحثی که داریم باید ازش استفاده کنیم. بعد فرمود که این از اینجا به بعد هم جزء نکاتی است که مربوط به بحثمون هست. اونا مقدمات بود، اما اینا جزء مباحث استنتاجی است. من عرفنا فقط عرف الله، هر کس ما رو بشناسه خدا رو شناخته است. اگر کسی ما رو نشناخت خدا رو هم نشناخته است. اگر کسی خدا رو نشناخته باشه به هیچ کمالی از کمالات ملائم نمیرسد. به کمال میرسد ولی کمالات غیر ملائم، سر غیر ملائم بودنش هم دو نکته است. یکی اینه که این کمالات غیر ملائم در اونها ظهور پیدا میکنه تا اونها رو برنجونه، بسوزونه و اذیت و آزار کنه، برای اینکه کمالات ملائمشون عیان و آشکار بشود. این یک جهتش است. یک جهتش هم اینه که با توجه اینکه ما رو نشناختن، خدای متعال رو نشناختن، صاحب نعمت رو نشناختن، قابلیت و شایستگی لطف و رحمت رو ندارن، قابلیت و شایستگی الطاف ملائم و کمالات ملائم رو ندارن. کمالات ملائم مال کسانی است که این قابلیت رو داشته باشن. قابلیت رو کسی دارد که خدا را بشناسد، پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام رو بشناسد و اینو هم نشناختن. هر وقت توجه داشته باشید که حالا در جای خودش خدمتتون عرض خواهم کرد که حالا فکر کنید که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یک جمعی روبرو است که اینا پیامبر رو نمیشناسن. چون پیامبر رو نمیشناسن به طریق اولا خدا رو هم نمیشناسن، و چون خدا رو نمیشناسن به کمالات ملائمشون نخواهند رسید. وقت پیامبر داره اینا رو نگاه میکنه، میبینه که اینا با میل و اختیار و رغبت و شوق و اشتیاقشون دارن میرن تو سختی ها، میرن تو عذاب، تو گرفتاری ها، تو بدبختی ها، نگونبختی ها. ببینید پیامبر چه حالی خواهد داشت. من عرفنا فقط عرف الله و من انکرنا فقط انکر الله. هر کس که ما را انکار کند خدا را انکار کرده است. در جاهایی هم در ادعیه دیگر در زیارتنامه در جای داریم که هر کس شما را انکار کند کافر است. هر کس شما را انکار کند چون خدا را انکار کرده است کافر است. هر کس شما با شما بجنگد مشرک است، به خاطر اینکه وقتی شما را با شما که جنگید یعنی شما را غیر خدا میداند، برای خدا غیری را میشناسد. خب غیر شناختن برای خدای متعال شرک است، اونم اعلی درجه شرکش این است که بهترین بندگان خدای متعال که عین تعلق به او هستند، وجه تام او هستند، اسم خدای متعال، اسماء حسنای خدای متعال، اسم اعظم خدای متعال هستند، اونا را غیر خدای متعال بدونند. خب طبعا میشود توجه به دو مبدأ، توجه به دو واجب، توجه به دو کمال، دو کامل، و اینم میشود شرک. اینم از این. و من علیین، حالا اینجوری نیست که تمام اون روایت قبلی همینجوری بود منتها به تفصیل نیامده بود. اینجوری نیست که فقط پیامبر و امیرالمؤمنین ابوا هذه الامه باشد، هر کس این دو بزرگ را بشناسه خدا را بشناسه. نه، و من علیین سبتا امتی، این دو سبت امت من، دو فرزند من، دو محور و قطبی که در امت من وجود دارن، اینا فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن. و سیدا شباب اهل الجنه، و سرور جوانان بهشت هستن. مخصوصا با توجه به این که اون نکته رو که حضرت فرمود در همینجا که انا سید من خلق الله، من سید همه مخلوقات و خدای متعال هستم. اینجا میفرماید که امام حسن و امام حسین سید شباب اهل جنت هستند، سید جوانان اهل بهشت. میدونین که در بهشت همه جوانند، نه در بهشت بچه وجود داره، نه نوجوان وجود داره، نه کامل و پیرمرد وجود دارد یا پیرزن وجود دارد، نه سیاه وجود دارد، نه زرد وجود دارد، نه رنگهای دیگر وجود دارد. تمام در بهترین و کاملترین و معتدلترین وجود، که نه نقصانی باشد که نشان دهنده مثلا نقص دوران نوجوانی و بچگی باشد، نه نقصانی که نشان دوران کهولت باشد. اصلا بهشت جای جوانی است، هم بهشت جای جوانی است، هم کارهاش کار جوانی است، هم کمالاتش کمالات جوانی است، تمام بدون استثناء در اعتدال. خب این یکی که در بهشت این گونه است. حالا امام حسن و امام حسین علیه السلام سرور اهل بهشتن، به جنگ جوانان بهشت شد اهل بهشت. این دو. سوم این که انسانها، بندگان و خدا، حالا تفاوتی نداره، فقط انسانها باشن یا غیر از انسانها، تمام مخلوقات خدای متعال یا در بهشتن یا فروتر از آن، دیگه فراتر وجود ندارد. فراتر هم هر جا که باشن درجات بهشتن. با توجه به اینکه اهل جهنم فروتر از اهل بهشت هستند، بنابراین وقتی کسی مانند امام حسن و امام حسین سرور جوانان بهشت و سرور اهل بهشت بودن، سرور همه مراتب فروتر هم هستند. نتیجه این می شود که این عبارت که سیدا شباب اهل جنه، این برابر است با اون سخنی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همین روایت در آغازش فرمود انا سید من خلق الله، من در میان مخلوقات خدا سیدم، سرور همه اونها هستم، امام حسن امام حسینم. اگرچه گفته شده است که سید اهل بهشت است، ولی سید جوانان اهل بهشت، اولا همه بهشت جوانم پس سید اهل بهشت است، ثانیا تمام مراتب دیگر فروتر از بهشت است، یا بهشت است یا فروتر از بهشت. کسی که سرور جوانان اهل بهشت باشد یعنی سرور همه عالم هست، مشابه اون می شود که امام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد خودش فرمود. یعنی اون عبارات بعدی هم بفرمایید شما، وقتی پیامبر فرمود انا سید و من خلق الله، سید شباب اهل جهان به همون بود، خیر من جبرئیل هست، من اسرافیل هست، من حمل ترعش تا آخر، و اون آخر هم که فرمود انا و علیون ابا و حاضل امه، شامل امام حسن و امام حسین و همچنین موارد بعدی که فرمود که خب سید اهل الجنه الحسن و الحسین، این یک، و من ولد الحسین ائمتون تسعه، فرز نه امام از فرزندان حسین علیه السلام آمده است که اینها هم همون ویژگی ها را دارند. طاعتهم طاعتی، هر کس از امام حسن و امام حسین و نه فرزند و ذریه از امام حسن و امام حسین از اونها اطاعت کند، از من اطاعت کردن. هر کس با اونها مخالفت کند با من، معصیت و معصیتی، هر کس با اونها مخالفت کند با من مخالفت کردن. خب این فرزندان امام حسین کی هستن؟ این نه نفر فرمود تاسعهم قائمهم و مهدیهم، نهمینشون حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه و حجت ابن الحسن العسکری خواهد بود. خب باز اینا رو تو این مطالب خدمتتون عرض کردم، اینا رو توجه داشته باشید. اون تعبیرهایی که انا سید و من خلق الله، همینطور ادامه تا رسید به صاحب شفاء صاحب الحوض، اینا رو اگه بخوایم در مظلومیت خاندان پیامبر به کار ببریم، مربوط به اون تفسیری بود که قبلا خدمتتون گفته بودم که عظمت خاندان پیامبر با توجه به اینکه برترین موجودات و برترین مخلوقات خدای متعال هستن که کامل تر از اونها قابل تصور نیست، طبعا اگر اونها رو کسی بهشون یک جمله کوتاه متعارف بگوید که در شأن اونها نباشد، بزرگترین ظلم شده است. اینو مربوط به اوست. اما از اینجا که انا و علیون ابا و هاد الامه، من عرفنا فقط عرف الله، من انکرنا فقط انکر الله و عبارات بعدیش، این مربوط به این تفسیری است که میخوام درباره مظلومیت وجه مظلومیت خاندان پیامبر علیه السلام خدمتتون عرض کنم. اینا رو که میگم برای اینه که این عبارات رو مد نظر داشته باشین که وقتی نتیجه گیری که میکنیم دیگه معطل نباشیم. روایت دیگر عن ابی سعید الخدری قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل اليه رجل. ابو سعید خدری میگه که ما با پیامبر یه جای نشسته بودیم، صلى الله عليه وسلم یه جای نشسته بودیم که یه مردی اومد. فقال يا رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل لابلیس، درباره این سخن خدای متعال درباره ابلیس سوالی دارم، برام توضیح بده که اون سخن خدای متعال درباره ابلیس چیست. اینه که وقتی که ابلیس سجده نکرد، خدا فرمود استکبرت ام کنت من العالین، آیا استکبار ورزیدی یا از عالین هستی؟ فمن هم، این عالین استکبار رو که خب حالا چون ابلیس استکبار کرد و مثلا فرعون استکبار داشت و نمرود استکبار داشت و دیگران اینا رو بودن میشناسی، مستکبران کی هستن، عالین کی هستن. همینجا خدمتتون عرض کنم جدا از این روایت، اگر این گونه روایات نباشد، عالین میتواند توضیح برای مستکبر باشد، چون که در برخی از موارد مثلا در مورد فرعون و قومش گفتش اینا قوم عالین هستند، برتری جو هستند نه برتر. عالین رو اگر بمانی برتری جو بدونیم به همون معنای مستکبر است. مستکبر هم کسی میگن که بزرگی خودش رو نه فقط اظهار میکند بلکه طلب میکند دیگرین بزرگی او رو به رسمیت بشناسند. اما این گونه روایات برای عالین یه مصداق دیگری رو بیان کردن که البته کم هم نیست از این روایات. فمن هم یا رسول الله، این عالین کیا هستند؟ الذین هم اعلا من الملائکه، آیا اینا کسانی هستند که از ملائک بالاتر هستند؟ اینو این راوی از کجا به دست آورده برتری از ملائک رو؟ میگه خدای متعال فرموده که همه ملائک باید سجده کنند، بعد به ابلیس میگه که تو که سجده نکردی، یا مستکبر یا عالی. اگر مستکبر باشی خب فروتر از ملائک هستی و باید سجده میکردی، تنبیه میشی. اما اگر عالی باشی یعنی از ملائک برتری، تو مأمور به سجده نبودی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمودن انا و علیون و فاطمتو و الحسن و الحسین، ما پنج نفر، کنا فی سرادق العرش، ما در سراپرده های عرش بودیم، نسبح الله، تسبیح میکردیم خدا رو، و نسب و تسبح الملائکه تو به تسبیحنا، ملائک هم به تسبیح ما تسبیح میکردن. یه نکته ایست بعد خدمتتون عرض میکنم، قبل ان یخلق الله عز و جل آدم، آدمه به الفی آم، قبل از اینکه خدای متعال 2000 سال قبل از اینکه خدای متعال آدم را بیافریند، ما اونجا عبادت میکردیم، ما اونجا تسبیح میکردیم و ملائک هم تسبیح میکردن، ولی به تسبیحنا. اون نکته اینه که تسبیح ملائک در مراتب قبل از کثرت، تسبیح نه فقط تسبیح استقلالی نیست، که هیچ جای عالم تسبیح استقلالی و حمد استقلالی و فعل استقلالی اصلا وجود ندارد، نه، تسبیحی است که مستند به تسبیح پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام هست. یعنی علتی این که ملائک تسبیح میکردن، یا توانایی تسبیح داشتن، یا معرفت به تسبیح داشتن و میل و شوق به تسبیح داشتن، اینه که ما تسبیح میکردیم. ما که تسبیح میکردیم، تسبیح ما در وجود ملائک ظهور پیدا میکرد، اونا را مسبح میشدن. به گونه که اگر ما تسبیح نمیکردیم، این ظهور در اونا هم نبود، اونا هم تسبیح نمیکردن. بنابراین نکته دقیقی است که یه وقتی میگیم که مثل این سخن که به حول الله و قوت اقوم و اقعد، این به بای سببیت است. این بای سببیت به این معناست که خدای متعال علت هر قیام و قعودی است، علت هر کاری است، علت هر حول و قوه است. خب این سخن درستی است، اما این نکته رو که در این روایت شریف وجود دارد که تسبح الملائکه به تسبیحنا، اگر می‌فرمود که تسبح الملائکه بنا، مانند همون به قول الله و قوت اقوم و اقعد بود، یعنی ملائکه را هم به استناد به ما، به سبب ما و به علیت ما و به تقویت ما، اونا هم تسبیح می‌کردن، یعنی ما حول و قوه رو بهشون دادیم که تسبیح کنن. اما وقتی نمیفرماید یا تسبح الملائکه بنا، میفرماید تسبح الملائکه به تسبیحنا، یعنی چون ما تسبیح کردیم اونا تسبیح کردن. اون تعبیر لطیفش اینه که تسبیح ملائک عبارت است از ظهور تسبیح پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام. این تعبیر در جای دیگر داریم که حالا اینجا در مورد ملائک فرمودن، در جای دیگر فرمود که مقام محمود وجود دارد، رایت هم وجود دارد. اینو جای دیگر خدمتتون عرض کردم که یک مرتبه از مراتب عالم هستی، از مراتب وجود در سیر سعودی هست که پرده ها برداشته می شود، معلوم می شود که تمام کسانی که حمد کردند، حمد حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله را کرده اند. هر کسی که عبادتی کرده است، عبادت او را کرده است، ثنا گفته است، ثنا او را گفته است. چه گفته است که مثلا الحمدلله رب العالمین، ثنای حضرت ختم مرتبت است. چه گفته است مثلا چه سری چه دومی عجب بالی. هر چرا که هر کسی گفته است، هر حمدی و ثنایی و شکری بر نعمتی از نعمتها و بر جمیلی از جمیلها در عالم هستی رخ داده است، تمام بدون استثناء بر جمیل، بر جمال وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و بر نعمت وجود آن حضرت است. این یک بخش از اون مرتبه، از اون مرتبه از عوالم که این عیان آشکار می شود. مرتبه دوم اینه که این هم کشف می شود و رفع حجاب می شود که می بینن که رایت حمد هم دست امیرالمؤمنین علیه السلام هست. یعنی تمام حمد هایی که در عوالم هستی، عوالم کثرت و وحدت، قبل و بعد از جهان طبیعت انجام شده است، همه وسیله امیرالمؤمنین علیه السلام انجام شده است. وقت نتیجه این می شود که حامد امیرالمؤمنین است علیه السلام، محمود وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، و اون دو هم یک حقیقت واحدن، یعنی خودشون حمل میکنن، برای خودشون حمل میکنن. اون چیزی که در اینجا آمده است مشابه نیست که در اونجا خدمتتون عرض کرده بودم و اینجا هم اشاره شد. فرمود ملائک به تسبیح ما تسبیح میکنن، یعنی ما چون تسبیح میکنیم، تسبیح در اونها هم ظهور پیدا میکنن و تسبیح میکنن، چون که در قیامت آشکار خواهد شد. اینم فرمود قبل از اینکه قبل از 2000 سال. فلما خلق الله عز و جل آدمه، وقتی که خدای متعال آدم رو که آفرید، امر الملائکه ان یسجدوا له، به ملائک فرمود که سجده کنید. همین که سجده کنید، این نشون دهنده که مقام ملائک از مقام حضرت آدم فروتر هست، و الا سجده کردن عالی بر دانی محال است، سجده کردن شریف بر خسیس محال است. این اینجوری نیست که قوانین عالم به هم بخوره تا اینکه یک امر اعتباری اتفاق بیفته. که قوانین عالم هستی تکوینی است، متخذ از ذات و صفات و اسماء خدای متعال است. بنابراین یک ذره کم و زیاد نمی شود، حالا چه موافق با شریعت باشد چه موافق با شریعت نباشد. فرمود که خدای متعال به ملائک امر کرد که همه تون سجده کنید. میبینید که در برخی از روایات داریم که همون جا که خدای متعال امر کرد به ملائک سجده کنید، به مهیمین امر نکرد، چون مهیمین قابلیت امر رو نداشتند، نه اینکه برترن از آدم. اونایی که مأمور به سجده میشوند یکی این است که باید فروتر از آدم باشند. بنابراین به کسانی که فراتر از آدم باشند، چنان که در همین روایت خواهیم خود، مانند پیامبر و اهل بیت پیامبر، اونها مأمور به سجده نبودند. این یک. دوم اینکه قابلیت امر رو باید داشته باشند، یعنی باید حیثیت کثرت یا توجه به کثرت رو داشته باشند. اگر موجوداتی باشند چنان که در برخی از روایات و ادعیه هست که مهیمین از عالم یا البهم الصافی هستند، که اینها توجه به غیر ندارند، اینا هیچ وقت مأمور هم نیستند. پس این دو شرط باید جمع بشود، یه شرطش در مهیمین نیست، یه شرطش هم شرط وجوب سجده، یکی در مهیمین نیست و یکی هم در اهل بیت پیامبر علیه السلام. بنابراین این دو دسته استثناء بودن. حالا اینه که در روایت اومده، اما در روایات حالا نیومده، ما هم دیگه چیزی دربارش نمیگیم. اون گروه هایی که مأمور به سجده نبودن بیشتر از این هستن. خب خدای متعال امر الملائکه ان یسجدوا له، سجده کنن آدم را، ولم یامرنا بالسجود، به ما امر نکرد. خب ما کجای کار هستیم که اصلا چرا باید شما را امر کنن؟ این موجوداتی که در عالم هستی هستند، یا در سلک ملائک و مشابه ملائک هستند، یا فروتر از ملائک، تمام مأمور به سجده هستند. وقت بر این اساس این که خدای متعال به ابلیس هم امر کرده، دو تا تعبیر داره. یه تعبیر رائج و تفسیر رائج که خب خدای متعال فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه، قال للملائکه، به ملائکه گفته که سجده کنید، خب سجده هم کردن. بعد ابلیس سجده نکرده، خب ابلیس کجای کار بوده؟ جز ملائک بوده. این از کجا اومده که مأمور به سجده شده و هم اطاعت نکرده؟ دو تا تفسیر ده. یه تفسیر رائج، تفسیر رائج اینه که ابلیس در جهان طبیعت آمده است، جهان سیر طبیعی جهان طبیعت رو پشت‌سر گذاشته، به کمالاتی شایسته رسیده، از جهان طبیعت عبور کرده، به ملائک رسیده، از ملائک هم عبور کرده و شده قدوه ملائک، پیشوای ملائک، معلم ملائک شده. روایت هم داریم بر این اساس. خب او هم در میان ملائک بوده، ولو اینکه به ذات ملک نیست، موجود طبیعی است، مانند انسان هایی که از جهان طبیعت عبور میکنن، از ملائک هم سبقت میگیرند یا به اندازه ملائک میرسن. خب اینا هم جز ملائک هستن و مأمور به سجده. این یک تعبیر. تعبیر چون در همین روایت هم داره که ما مأمور به سجده نشدیم، یعنی ما هم در سلک ملائک هستیم ولی مأمور ملائک نیستیم، به یه جهت دیگری که از ملائک فراتر هستیم. یک تفسیری دیگر برای اون سخنی که چرا ابلیس مأمور به سجده است اینه که یا در سلک ملائک و جلوتر از ملائک هست، به گونه‌ای که میتوان مأمور به سجده باشد، از اون جهت که تفسیر اولی بود. تفسیر دوم اینه که هر کسی ملائک و فروتر، هر کسی که باشد یا ملائک یا فروتر از ملائک، مأمور به سجده هستند. اونایی که فراتر از ملائک هستن اونا استثناء هستن. خب حالا ابلیس یا قدوه ملائک و معلم ملائک هست، در سنخ ملائک هست، یا فروتر از ملائک هست، در هر دو صورت مأمور به سجده است. گمان بنده اینه که این تفسیر دوم دقیق تر هست نسبت به تفسیر اول. این اگر بنابر این تفسیر دوم، اون روایاتی که وارد شده است که ابلیس معلم ملائک بود یا قدوه ملائک بود، اونا باید تفسیر بشود. اون تفسیر شدنش هم اینجا اشاره فقط خدمتتون داشته باشم، مفصل شرحش باید در جای دیگر گفته بشود. مختصرش اینه که ابلیس اگرچه در سلک ملائک نیست و برتر از ملائک نیست، ولی سمت معلمیت رو دارد. سمت معلمیت لازم نیست کسی برتر باشد. کسی که مایه عبرت دیگران قرار میگیرد، این معلم است ولو برتر از اونها نیست. این همه سفارش کردن که تاریخ رو نگاه کنید، تاریخ رو بخونید، ازشون درس بگیرید. نه به این معنا که تاریخ بر ما برتری دارد. فرعون رو بخونید، کبر و استکبار رو در او ببینید و ببینید که کبر و استکبار او رو به کجا رسونده تا شما درس بگیرید. بنابراین در این گونه موارد فرعون می شود معلم کسانی که دارن از او درس میگیرن. در این حال فرعون نه فقط بالاتر از اونها نیست، هزاران درجه فروتر هم هست. می شود کسی فروتر باشد و در این فروتری معلم باشد؟ شرحش بمونه در جای دیگری. بالاخره فرمود که خدای متعال ملائک را امر کرد به سجده، ولم یامرنا بالسجود، ما را به سجود و سجده کردن بر آدم امر نکرد، به خاطر اینکه ما در مرتبه فروتر از آدم نیستیم. فسجدت الملائکه کلهم، همه ملائک سجده کردن الا ابلیس، فانه ابا، او ابا کرد و استکبار ورزید، ان یس شد. فقال الله تبارک و تعالی استکبرت، آیا استکبار کردی، کبر ورزیدی، ام کنت من العالین، یا اینکه از عالین هستین؟ عالین کی هستن؟ ای من ها اولا الخمس المکتوب اسماءهم فی سرادق العرش، یعنی شما از اون پنج نفری هستید که مأمور به سجده نیستید، یا از مستکبرین هستید؟ کدام یکی هستی؟ خب اگه سجده میکرد میگفت که من از هیچ کدام از اینه نیستم، از ملائک هستم. از ملائک نیستی چون سجده نکردی، ملائک همه سجده کردن. یا باید از اونا باشی یا از اون پنج نفر باید باشی، یا از این کسانی باشی که استکبار ورزیدن. خب پیداست که از استدلال ابلیس هم معلوم شد که او از این گروه هست. حالا باز نکته رو که اینجا اشاره کنم خدمتتون اینه که حالا ببینید، کسانی که اونجا فرمود که سید من خلق الله در روایت قبلی، در این روایت میفرماید که عالین هستن، یعنی تمام عالم هستی فروتر از اونهاست. حالا ببینید که اگر اینا مورد این چنین انسانهایی، این چنین موجودات شریف و تام و لطیفی مورد ظلم قرار بگیرن، اونا مورد ظلم کی قرار بگیرن؟ کسانی که فرزندانشون هستن، کسانی که مدیونشون هستن، کسانی هستن که جیرخار اون هستن، هم در سفره وجود، هم در سفره کمالات وجود، هم کمالات اولی، هم کمالات ثانوی، هم در دنیا، هم در آخرت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.